أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبلغ واصل المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الرهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولأزلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فمن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. محضر مبارک سروران دیگر در حضار گرامی، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه نساء است. در نوبت گذشته در پایان مطالب سخن به اینجا رسید که خداوند فرمود آن کسانی که جز خداوند رو میخوانند، یعنی عبادت میکنند، اطاعت میکنند، اینها هر معبود غیر خدا را که تصور کنید شیطانی است. این یدعون الا شیطانا مریدا، اینها نیست مگر که عبادت و اطاعت شیطان، اون هم شیطان با این ممیز مشخصه که شیطان موجود مرید است. گفتیم که این کلمه رو برای کلمه مرد به معنای عاری بودن و خالی بودن از شیطانی که تهی دست است، عاری است، خالی است از هر جمالی و عنوانی و حسنی و زشتی ها در او جمع شده است. به مجرد اینکه این سخن به میان آمد و نامی از شیطان برده شد و عبادت و اطاعت شیطان، خداوند سبحان یه مطالبی رو از زمان ابلیس و شیطان مطرح میکنه. بانگاه در بیان این مطالب اون راهکارها و اون شیوه های مقابلی شیطان با فرزندان آدم رو نیز به میان می آورد و متذکر می کند ما رو، علائم خطر رو پیش روی ما خداوند سلطان به نمایش می گذارد. از زمان خود شیطان، خود مدعی پرونده اومده به صحنه، دارد از خدمت شیوه کار خودش رو بازگو می کند و مطرح. گفتیم در پایان نوبت قبل که خداوند فرمود لعنه الله، شیطان ملعون الهیست، دور از رحمت خداست. اونگاه مطالبش این طور آغاز شد. قال، این شیطان گفت. عنایت دارید این گفتگوهایی که در قرآن مطرح می شود، شیطان چنین گفت، خداوند چنان گفت، اینها یه به اصطلاح دیالوگهای غیر واقعی نیست، اینها جنبه وهم و به اصطلاح زبان حال نیست. ما روز خیلی چیزها رو میگیم زبان حال است، یعنی نه اینکه گفتگوها موجود باشد، بلکه اینها یه تصوراتی است که مثلا به این شیوه بیان میکنیم، نه اینها واقعیت‌های عینی است، یعنی گفتگوها انجام شده و خداوند دارد بردارن میدارد. شیطان این مطالب رو گفته است، حضرت باری تعالی جواب اون رو داده است. حالا این مطالب رو دارد خداوند برای ما بازگو میکنند و ما رو متوجه می کند به اون چه وجود دارد و در جهان هست. لذا فرمود قاله، شیطان چنین گفت، لأتخذن، هر آینه حتما خدایا من برمی گذینم، با قدرت در اختیار می گیرم، من عبادت نصیبا مفروضا، از بندگان تو یه بهره مشخصی را، من یه گروه خاصی از بندگان تو رو می توانم به سوی خود جذب کند، نه همه بندگانت را. خب نکته ای که همونطور که در روایت قبل توضیح دادم اینه که خود شیطان هم منصفانه زانو میزند و اعتراف میکند که نمیتواند پنجه در پنجه همه بندگان خداوند سبحان بیفکند و این ها را به زیر بکشد، بخشی و بعضی از انسانها را میتواند به زیر آورد و همه آورده با اینها داشته باشد. از باب این که قرآن رو بیان می کند و از زبان قرآن سخن می گوید، اشاره کردیم که در آیه دیگر فرمود لا ظلمن لهم اجمعین الا عباد کمن و همون مخلصید من بندگان تو رو اقوامشون میکنم، اینها رو بی هدف میکنم، بیچاره میکنم، الا عباد کمن همون مخلصید، اما زور من به بندگان مخلص تو نمیرسد. توضیح دادیم کسانی در حاشیه امنیت به سر میبرن از حجمه ها و حمله های شیطانی که دو ممیزه دارن، یکی عبدن دیگری مخلصن. اونها که عبودیت و خلوص در وجودشون دیده میشوند، اینها در یک قرار امنی به سر میبرند، اینها شیطان دست بر اینها نمیازد و نمیتواند گریبانشون بگیرد، زمینشون بزرد. این دوتا عامل و دستگیری است که انسان رو از خطرات شیطانی در زندگی مسئول و محفوظ میدارد. خب بحث این شب ادامه گفتگوست. حال از اینجا که الان عرض میکنیم و آیه 119 همه این سوره مبارکه است، شیطان این گونه سخن میگوید: وَلَعُ ظِلَّنَّهُمْ وَلَعُ مَنِّيَنَّهُمْ وَلَعُ آمُرَنَّهُمْ. سه تا کلمه رو شیطان مطرح میکنه، سه تا فعل به کار میبرد. هر سه فعلی که به کار برده میشود خیلی از جهت لفظی متنتن و سهیل و سنگین است. یعنی در اول اون حرف لام مفتوح قسم وجود دارد، در پایان اون هم به اصطلاح ادبیات عرب نون تأکید سهیله. وقتی که کسی میخواد کاری رو حتما انجام بده به این شیوه سخن رو میارد در کلام عرب: وَلَعُزِلَّنَّهُمْ، قسم به جلال خوده که حتما من اقدامات خودم رو شروع میکنم و اولین اقدام اینه که اذلال میکنم در جلال تو رو. من کارم اذلال است، خدایا تو کارت هدایت است، انک تهدی من تشاء، تو هدایت میکنی من اذلال میکنم، تو راه نشان میدهی به سوی حق من راه میگیرم از بندگان تو. خیلی روشن و واضح است مطلب. خب این اذلالی که شیطان مطرح میکنه، توجه دارید که اینو بنده مکرر گفتم خدمت عزیزان، چون مهمه این مطلب که عرض میکنم به ذات اشاره میشود. در حال اذلال راه رو به سوی حق و حقیقت گم کرده است، کما اینکه هدایت راه صحیح رو پیدا کرده است. هنگامی که ما هدف رو شناختیم و دانستیم، اون را خود راه رو به سوی اون مقصد پیدا کنیم. راه درست هدایت است. اون کسی که در وادی است، این کسی است که هدایت پذیرفته است، اهتدار کرده است. اذلال یعنی از راه انسان رو برون آوردن. و این نکته رو توجه دارید که به طور کلی اون راهی که به سوی حقیقت منتهی می شود در فرهنگ قرآن و در فرهنگ معارف اسلامی ما نام اون صراط مستقیم است. صراط مستقیم راهی نیست مگر راه تعبد و بندگی به خداوند سبحان و اگر بدونی حاضر صراط مستقیم. می خواهید صراط مستقیم رو بلد باشید بندگان من؟ اگر بدونی راه و مسیر عبودیت و بندگی به خداوند سبحان است. هر کجی، هر انحراف، هر امر زشت و ناپسند و نامربوطی که در صراط مستقیم نمی گنجد نام این اضلال است، این ضلالت است. هر چیزی که با مفاهیم صراط مستقیم ناسازگاری دارد، با طریق زندگی خداوند سبحان ناهماهنگ و ناهمگونه است، این میشه طرح شیطانی و ضلالت شیطانی. خیلی ساده است مطلب. شیطان ما رو از این شیوه ها، این ما رو اضلال میکنه، ما رو از اون حقی که باید به سوی اون متصل باشیم، اون صراط مستقیم که ما رو میرساند به اون مقصود نهایی از بندگی انسان و کمال کامل انسانی، شیطان دور میکند ما رو. حالا این اذلال به شیوه های مختلفی انجام میشه. گاه حق رو در لباس باطل جلوه میدهد، باطل رو در لباس حق جلوه میدهد. اینها تعابیری است که در خود قرآن زیاد اومده، اینها رو از باریکادا زیاد به کار برده است. گاه ما رو تعمیه می کند، یعنی چشم ما رو قوه دیدش رو می گیرد شیطان. گاه تدلیس می کند، یعنی نیرنگ بازی می کند، تزیه می کند، یه چیزهای رو در نظر ما زینت می کند، ما احساس می کنیم اون درسته، می ریم به طرف اون تا نگاه می کنیم، یه زاویه 90 درجه با صراط مستقیم فاصله گرفتیم، 45 درجه فاصله گرفتیم، ادامه می دیم فاصله می کسه در 80 درجه. شیطان کارش اینه، به شیوه نگرانبازی، به شیوه مزبرگری، آرایشگری، تدلیس، نمایش، میاد ما از اون صراط بندگی، اون راه مستقیمی که در اون کجی نیست، کافی نیست،
نقصان نیست، ما رو به مسیری که خلاف این راه هست میبرد و میکشاند. این شیوه متداول شیطان به گام اول اوست. لذا اینجا خداوند فرمود لأذلنهم، حتما من اذلال میکنم در کار بندگانم، اینها رو از مسیر بندگی تو فاصله ایجاد میکنم براشون خدایا. ولأمنینهم، خب چگونه شیطان اذلال میکند؟ اون ابزارها و حربهایی که شیطان به کار میبندد چیز من جمله این است. ولأمنینهم، کلمه امنینهم از ماده منیه و منا میآید. خود منا و منیه به اصطلاح اون خیال خام پروری است. یه زمانی میخواستم من خدمت عزیزان بحث رجاع رو، امید رو درست در ذهن دوستان تبیین کنم، یه مثالی رو زدم که الان مناسبتش اینجا فرض کنم. این رو شما زمین رو آماده میکنید، به عنوان اینکه کشاورز پیشبینی میکنید، زمین رو آماده میکنید، بذر مناسب لازم رو هم تهیه میکنید، کاملا آماده است که هر تخم برخاست افلاق تخم استفاده لازم رو ببرید. گاهی ممکنه زمین آماده کردید اما بذر مناسب ندارید، بذر مناسب نیست در کارتون، اما احساس میکنید شما هم مثل دیگران محصول برمیدارید. گاهی نه زمین دارید نه بذر دارید. دوست میدارید وقتی که مردم درو میکنن شما هم حاصل و محصول داشته باشید، حالی که چنین چیزی در ناموس آفرینش و خلقت وجود ندارد. این آخری که خیلی قبیح نام این غرور است، نام این غرور است. غرور اینه که انسان هیچی تو دستش نیست، هیچ کاری هم نکرده است، تمنای بالایی هم دارد، این انسان مغرور است، این غرور است. انسان ممکن است تکانی به خودش داشته و داده باشد، اما این تکان کجا و به اون مقصدی که میخواد بهش برسه کجا؟ آیا میتونید با این مقدار کار کرده؟ آیا یه متعلم، یه دانشجو، آیا یه کسی که در حالی علم است مثلا با روز 2 ساعت درس خوندن و کار کردن این میتواند پروفسور بشه؟ این میتواند صاحب فن و صاحب تخصص در یه رشته بالای تحصیلی بشه؟ اونایی که 24 ساعتش کار کردن به یه مدارجی رسیدن، حالا با 2 ساعت کسی به کجا میرسد؟ نام این منیه است، نام این مناست. این که انسان کم کار کرده است، خیلی کاری نکرده است اما خیلی بالا فکر می کند، نام این مناست. این خیال خام است، این خیال خام پروراندن در ذهن است. اما اون کسی که بذر آماده کرده است، زمین مناسب دارد، این چی دارد؟ این باید بنشیند بذرش بردارد، محصولش بچیند. نام این عمل رجا است، رجا دهید. پس اون رجاست، اون منیه و امنیه است، اون غرور است. شیطان لأمنیه لهم، از طریق منیه وارد می شود. یعنی میاد در ما خیالها و محاسبات باطل رو ایجاد می کند، خیال پروری در ذهن ما ایجاد می کند و ما بر اساس این خیالها و منیه هایی که تو ذهنمون شیطان آورده است توقعاتمون عوض می شه. یه برای رسیدن به این خیالهای خامی که در ذهنمون ایجاد شده است شروع میکنیم به عرض به خدمتون یه مسائلی رو به کار بستن، یه حربه هایی رو به کار بستن تا به اون خیال خام برسیم، حالی که در مسیر و در راهش هم قرار نگرفتیم. نوعا علمای اخلاق میگن منا و منیه دو چیز در انسان ایجاد میکنه، یعنی خیال وهمی، خیال خام پروری در ذهن انسان دو چیز ایجاد میکنه، یکی هرس هست و دیگری آرزوی دراز است. هرس و عمل، عمل با همزه، طول و عمل. اتفاقا این جمله زیبایی از پیغمبر داریم که یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان. انسان دو خصلت درش اگر درست تربیت نشه آن به آن جوان می شود ولو اون که خود انسان پیر بشه. یکی هرس هست و دیگری طول عمل، آرزوهای دراز، یعنی آرزوهای بی حساب خامی که برای رسیدن اون به هر طریق انسان متوسل می شود. خب این ولأمنینهم که شیطان میگه این منیه و آرزویی و خیال پروری و خام پروری که در ذهن انسان ایجاد می کند، نمونه ها و به اصطلاح رنگ های مختلف اون رو در جاذبه های متفاوت دنیا می توانیم ببینیم. به تعبیر بزرگان حب ریاست، حب جاه، حب قدرت، وابستگی به قدرت، تصور بفرمایید، وابستگی به حب مال، حب بقا. یعنی خب این که انسان احساس میکنه یه کارهایی بکنه که بماند، حالی که میدانیم ما ماندنی نیست، ما حاضر دنیا بدار قراری، انسان موجود ماندگار نیست، اما کارش رو و مسیرش رو و برنامه زندگیش رو به گونه ای تنظیم کرده است که انگار میخواد 500 سال بماند. ولی انسان اینطوری نیست. مشخص معین مدت عمر انسان، پایان او، عمر متوسط در میان بشریت در هر منطقه دنیا یه معدل خاصی دارد. این معلومه. وقتی انسان اون گونه فکر میکنه، این هم حرص، هم طول امله، این وابستگی شدید به حب بقا، وابستگی شدید به حب جاه، اینا همه زائیده امنیتی به شیطان است. یعنی شیطان این تصرفات رو در وجود میکنه، این خیالها رو میپروراند، بعد بزرگ میشه این مقام و جاه و ریاست در ذهن انسان. و آدمی برای رسیدن به اون که به اون قله برسد از هیچ چیز دریغ نمیکنه، نه از ناموسگاه دریغ میکنه، نه از شرافت در وجدان مضایقه میکنه که مایه برود، نه از دیانت در دین مضایقه میکنه، نه از آبرو و حیثیت مضایقه میکنه. همه رو زیر پا میگذارد تا برسد به اون نکته ای که شیطان در ذهن او تزیه میکرده است. اون به اصطلاح حرص در راه رسیدن به اون حب جاه، حب جاه، حب دنیا، تمام اینها رو معصومی توی یک کلمه خلاصش کردن، حب دنیا را از سکوت به خطیه. تمام اینها رو میشه همون منگهی که شیطان ما رو به سوی اون میدشن. اون تعلق و وابستگی که سطح ارزش دنیا ده، ما صد بهش وابستگی داریم، این میشه منگه، این میشه همانی که شیطان برهان ارزان رو کار میبندن. گفت بلا اومنیم نهو، پس یک مسیر رو من انحرافی به اینها نشان میدهم. اونگاه در این مسیر انحرافی خیالهایی در ذهنشان درست میکنن، یه آرزوهایی در ذهن اینها میپرورانن که اینها برای رسیدن به اون آرزوها دیگه شروع میکنن به اقدام کردن. اینها بعد اقداماتی که میکنن طبق امر منه. خب این خیال میاد تو ذهنش، میگن به طریق زندگی معمول که کسی به جایی نمیرسن، اونهایی که بارشون رو بستن چکار کردن؟ یک شبه بارشون رو بستن. اگر ما هم میخوایم بار داده ببندیم باید یک شبه ببند. این میشه در آمد میگن از این در این مورد میشن. و این مثالی که میبینید به هر حال گاه در ذهن در دو جنابالی هم میان، خداوند تفسه بود میکنند گاه از این مثال، گاه هم شیطان قالب میشه در وجودمون. ما الفبای اون رو میگیریم طبق دستور و کلاس رو عمل میکنیم، به جایی هم میرسیم که آمین شیطه در پایان مطرح میکنند و خداوند سبحان کشتار میدهند و خطر رو رسوا میکنند. شیطان به همین شیده میاد این خیال ها رو میپروراند، این ذهنیت ها و این امنیه ها رو در خاطر ما ایجاد میکنند. جوانی، قدرت داری، توان داری، دست و پا باز است، میتونی خیلی از لذت ها رو ببری. اگر امروز نبری چی بده؟ امروز اگر نخواهی برسی به فلان کاسه چی میخواهی برسی؟ شروع میکنند اینها رو میپروراند در ذهن انسان و آدمی برای رسیدن به این کاسه ها از اضلال استفاده میکنند. یه میاد تو وادی اضلال، امنیه و اضلال. این دو سبب فرمود و لآمرن نهم. خب طبیعی وقتی که راه چرچ کرد و تجربی شد، وقتی خیالهای خام در ذهن اومد، اینجا جاییست که شیطان میتواند دستورهای خودش و طرحهای بعدی خودش رو بر ما دیکته کند. میگه و لآمرن نهم. در یکی از آیات قرآن در رویده عملی فرعون با قومش خداوند فرمود فستخف قومه و اطاعوه. فرعون اول کاری که کرد هویت مردمی جماعت مصریان بگرفت، اینها رو تحقیرشون کرد، اینها رو خوردشون کرد. وقتی که در مقابل خودش به حشمت خودش و شکوه خودش اینها رو به هیچ انگاشت و ذلیلشون و خوردشون کرد، بعد فستخف قومه و اطاعوه، بعد هر چی گفت اطاعت کردن. شیطان این کار رو میکنه. شیطان اول اضلال رو نشان میدهد، بعد میگه برو، امر میکند میری. بعد همون حکایات این شبت به نظر و مثال های عامیانه خودمون هم به اون پرداخت. بعد کار به اونجا میرسد که دستور میده و دو جنابانی میگیم آب از سر گذشت، چه یک نیزه چه صد نیزه. گر قامت ما برای قهر هست، یک ذره و دو ذره رو چه فرق هست. این بلا آمارن مکن دیگه شیطان عاملیت پیدا میکنه. وقتی این زمینه ها ایجاد شد، اون دستور میده تربیه امروز فردا کرده بردی فردا کرده بردی و ما میبینیم کاملا دستبسته بود و در اختیار تمنیات و هواهای شیطانی قرار گرفتیم و داریم اینطور عمل کنیم. این سلوکتر رو فرمود ازلال و امنیه رو به دنبال اون امر. اونگاه چه میشود؟ فلی و بده کل آزان الانعام. اینها چه می کنند؟ اجازه بدید من همینجا جاش همین شاید مناسب باشه. یکی از زیباترین خطبه هایی که در بحث بنابه امیرالمؤمنین علیه السلام وجود دارد و به تعبیر شراح بحث بنابه عطب و خطبت طولانی ترین خطبه ایست که امیرالمؤمنین علیه السلام در بحث بنابه دارند شیطان شناسی است. خطبه فاسقه امیرالمؤمنین است. خطبه 192 در شمارش های بحث بنابه است. توفیقی بوده از دران ساعت که ما را وقت خوش بود 28 جلسه درسی من این خطبه رو شرح کردم برای بعض از دوستان جوانم. این در طی 28 جلسه درسی گفته شد. یک گوشه از این رو در رابطه با بحث امشب خدمت عزیزان میخوانم ولو در حد ترجمه. فرمود فحذر و عباد الله عدوب الله. کلمه حذر در جانی به کار میبرم که خیلی باید مراقب باشه. از اسامی اصله و سلاح حذر خذو حذرکم، مسلح باشید. خدا در قرآن میگه مسلح باشید، تو بی دست نباشید، خالی نباشد دستتون. به اصله میگن حذر، چون اصله چیز خطرناکیست. به زمانی از میکردن دوستان قدیمی ها میگفتن اصله هر جور که باشه خطرناک، پرم باشه خطرناک، خشابش خالی هم که باشه فرس داره خطرناکیست. اگر اصلا این کشابش پر باشد یه نفر میترسه، اونی که مقابل ایستاده. اگر کشاب خالی باشه دو نفر میترسن، همونی که اصلا دستش میدونه خالیه خبری نیست، همونی که مقابل ایستاده. پس به هر حال اصلا خطر داره. لذا بهش در کلام عرب هزر میگن، خذو هزرکو. فحذروا از این ماده میاد، یعنی اجتنابی که درش خطر وجود داره اگر اجتناب نشه. اگر مراقب نباشی مشکل براتون درست میشه. امام فرمود فحذر و عباد الله، بندگان خدا، عدو الله، بر حذر باشید از دشمن خدا. ان یعادیکم بدائه، که شما رو مبتلاتون می کند به دردهای خودش. درد شیطان چیست؟ شیطان چه بیماری داشت فاسدش کرد موجب شد که کارش به در کوی نیک نامان ما را گذر ندادند؟ گرچون نمی پسندی تغییر به قضا را کارش با جادشی. درد اصلی شیطان چه بود؟ شیطان خودمهوری، خودپسندی. بدانید که شیطان شما را مبتلای به درد خودش می کند. و این یستفز کن به ندای، استفزاز جنب و جوش نابجا، داد می زند شما جنب و جوش می کنید، شما حرکت می کنید، صدا تو می زند می جنبید، شما دنبالش راه می افتید. و ان یجلب علیکم به خیلی و رجله، و شیطان سوار نظام و پیاده نظامش رو مثل به شما وسیله می کنه. یعنی نیروهای قوی دارد شیطان که تأثیرش فوق‌العاده سریع، اینها سوار نظامه. یه نیروهای شیطانیست که اینها تأثیرش کنتره، اینها پیاده نظام شیطانیست. گاهی یه خواسته هاییست که اینها ها که مردم میبینن 90% مردم زود دست میبرن. اما یه راه هایی به شیطان میگه که اینها خطر داره، میگه برو بانگ رو بزن. و همه نمیرن بانگ رو بزنن، برای بانگ زدن همه آمادگی ندارن. اما گاهی یه چیزهای یه جاهای امکانات اسم موقعیت نیست، کسی هم نمیره دلشن نیست به کسی که ما رو میبرد و عرض به خدمت رو یه موقعیت نیست، یه امضاست که هر که چیزی جا به جا میشه عوض میشه، کسی هم بوش از یه قبلدار نمیشه. اینا سوار نظامه، اینا زود میرن در دلها مینشینن، زود انسان ها رو تسلیم میکنن در آن شیطان. امیر و مومن فقط از هر دو بترسید. فلعمری، کسی مانند علی بن ابی طالب به جان خودش قسم بخوره خیلی هم نیست. فلعمری، به قسم به جان بخورم، فلعمری لقد صبر لكم سهل الليل، به جان خودم قسم این شیطان تیرها رو در کمان نهاده است برای شما. و اعذر علیکم به نزع شدید، و دستش رو هم از چرخ کمان چاچی، عرض به خدمتون اون تعبیری که شافردوسی دارد، وقتی کمان تیر به کمان نهاده شد و زه اونگاه کشیده شد تا آخر که صدای خشخش این زه کمان به گوش میاد، این حالت نزع رو به اصطلاح سخنه. امیر امید آمد تا آخر کشیده شیطان زهر رو، لذا وقتی بری کنه از سینه تو میرون از اون طرف در میاد تیر. به گونه این تیر رو گذارده از شیطان که هیچ ره بودی، یعنی تمام قوتش رو در تیر اندازی رسوی شما ابلیس و شیطان به کار برده است. همان است که بزن تیک در چشم سندیان جهان تیره شد که شما نام داد و تو آماده کرده است که این کنتی بزنن برنام کن من مکان قریب و اتفاقا تیر رو خیال نکنید از راه دوری میزنن من مکان قریب از نزدیک تیر رو میزنن سوی شما خیال نکنید با شما دور است نه من شر وسواس خناس الذی یوسوس فی صدور الناس تو هم سینه ها شروع میکنند به تیر اندازی کردن به سوی شما فقال بعد امام اشاره میکنند با آیه که اول سخن بنده خواندم خدمت عزیزان رب بما اقضیتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوین لهم اجمعین خدایا به عزت قسم من زیبا آرایی میکنم جلوه آرایی میکنم در نظر بندگان تو گمراهی ها زیبا میکنم جلوه نشان میدم که به سوی اون گرایش پیدا کنن اینها رو اقواشون میکنم بی هدفشون میکنم غرضتن غیب بعید رجمن بزن غیر مسیح صدقه بهی ابناء الحمیه امام میفهمد این میزند از سویی که نمیدانی به چشی به تیراندازی میکنن و بعد تصدیق میکنن درود میگن براش قبولش میکنن دعوت او را خواسته او را ابناء الحمیه انسان‌های متأثر لجوجه دارای اون عنوفیت و دارای اون به اصطلاح نفسانیت های شدید این هم براش کف میزنن قبولش میکنن و اخوان الاسدیه اونهایی که تعصبات خام نابجای نفسانی دارند و فرسان کبر و جاهلیت اونهایی که بر اعصابهای جهالت و تکبر نشستند و سوارند اینها دنبال حرکت می کنند حتی از انقابت لحل جامحت و نمیکن مطیع می شدند برای شیطان اونهایی که مطیع برای خدا نشدند بعد اونگاه ادامه می دهند میگه مطلب زیاد است بس بعد کمتر تمعاییت و منحفی کن بعد تمعهاش رو در میان شما محکم می کند این تعابیر عجیبی دارند ما بعد این مهمیزهاش رو خوب به پهلوهای شما می زند بعد حرکتتون می دهند بعد شیطان مسلط و مهار در دست اوست در یکی از آیات قرآن خداوند سبحان به پیامبر فرمود قل به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی یا رسول الله قل اعوذ بک من همزات شیاطین خدایا به تو پناه میبرم ای خدای بزرگ ای مهربانترین مهربانان از همزات شیاطین همزات از ماده همز و همزه میاد اونجا شب زمانی که من تفسیر نایم میگفتم کامل توضیح دادم گفتن این سوارکارها وقتی میخواستن در قدیم این سوارکارها مثلا نظامی ها میخواستن اسبهای آماده و بتونن خوب بتازن تای چکمه نظامی اینها داخل چکمه ها یک تیک آهن تعبیه میکندن کارگزاری میکندن وقتی میخواستن اسب رو خوب جهش بدن و برانن تعقیب کنن خوب تعقیب و گریز داشته باشن با این ته آهن میزدن زیر قسمت پی اسب این دو قسمت پی میزدن این حیوان یک آزادگی پیدا میکرد میکن خودش رو به اون آهن مهمیز یعنی این در اصل مهماز بوده به تعبیر ادبیاتی اماله شده مثل کتاب کتیب مثلا از فرمایید این اماله شده مهمیز مهمیز همون رو بیانز ماده هم زنی تحرک شدید به نام شده اعوذ بک من همزات شیاطین خدا به تو پناه میبرم از این جهش هایی که یک مرتبه شیطان در وجود من ایجاد میکنه صبح فضای این خانه بسیار آرام و مناسب بود محیط امنی بود اما بعد از اون کنچنان توفان به خواه شده از برون این خانه که فردا پلکان را گستری زیر پا بگیزن و شوهر دارد یکی بعد از دیگه میتری میشه با یک حمزه شیطانی با یک تحریف شیطانی که ما سیستم دفاعیشو نداشتیم و ضعیف بودیم نتونستیم محاوله کنیم اینطور عمل میکنن امیر المؤمنین دارن این هشدارها رو میدن و زیبای ما تجسم میده اصلا به باس عینیت میگوشارد به این مسافه خداوند فرمود که این عمل میکنن اونگاه بعد انسانها در قبال این دعوت های شیطان وقتی اضلال میبینن منیه میبینن این حالتها پیشمیاد چه میکنن فلن یبتکن آزار و انعام و لآمرنهم فلن یغیرن خلق الله دو تا تعبیر عجیب داره قرآن. ببینید بارها عرض کردم وقتی یه مخاطب میخواد صحبت کنه اون جماعت مورد خطاب اولیه رو باید خوب در نظر داشته باشه. دارو بنده الان در ذهن این باشم که عزیزان دارن ضبط میکنن گفتار من رو، این نوارها انشاءالله آینده هم خواهد آمد و بعد از ما باقی خواهد ماند انشاءالله. اما اونی که مهمه من الان شما عزیزان رو باید در نظر داشته باشم، یعنی به شیوهی باید صحبت کنم که حضرت و بحره شما مخاطبان عزیز در نظر باشه. نمیتونم بگم چون ممکنه این ضبط میشه میماند یه مثالی رو بگوییم که آیندگان بر روی اون چنین و چنان قضاوت کنن، نه، باید اون مخاطبان فعلی در نظر باشن. این شیعه به سبت قرآنه، خداوند سبحان وقتی این مثالی رو میگه اون جامعه عرب رو، فهم عرفی اونها رو، شناختهای اونها رو، به اصطلاح حساسیتهای اجتماعی اونها رو، انحرافهای اخلاقی، انحرافهای اجتماعی اونها رو خداوند در نظر دارد، به عنوان مصداق میگه بعد سخن رو توسعه میده حضرت باری تعالی. این شیوه بسیار حکیمانه است در خطاب و سخن و تعلیم و تدریس مثلا طور کلی. فرمود اینها وقتی تحت تاثیر شیطان قرار میگیرن فلیوبت کنه، یه مرتبه در قرآن این فعل بیشتر به کار برده نشده است، بیوتکاف در لغت به معنای قطع، به معنای قطع است. یه چیزی که میبارن این بعد اون شمشیرهایی که میزنی دو تا میکنن، به اینا میگن از سیف الباطک، شمشیر برنده، سیف قاطع، قطع کننده. بعد تکشد معنای بریدن، شرط کردن و قطع کردن است. تفتیک اصلا داری در گاهی بس ادبی داری در تفتیه چه تفتیک میکنن، تفتیه میکنن. فرمود ولیوبت کنه، بعد انسان ها تحت تعلیم شیطان تبتیک میکنن گوش حیوانات را، قطع میکنه گوش حیوانات را. کسی که آشنا نباشه با اون فرهنگ جاهلیت، کسی که ندونه سخن چیست، نمیتونه متوجه این مطلب باشه، میگه خدا داره چی میگه اینجا به بینام این شیط. اما هر کس دیارا آشناییست داند که کلام ما کجاییست. کسی که آشنا باشه با اون زمینه های نزول اونگاه میفهمه چیزی که از سنت هایی که حالا این سنت رو چرا خدا میگه ندیگه شیعه همان توضیح میدن در مدرزیزان، یکی از سنت هایی که در جامعه جاهلی تحرب وجود داشت اینا یک تصرفاتی میکردن، یک چیزها رو بر خودشون حلال میکردن، نزد خودشون با سلیقه خودشون یک چیزهایی رو بر خودشون حرام میکردن. من جمله وقتی یه شطوری پنج شکم میذارید، اگر در شکم پنجم و بار پنجم این شطور میداد این ذکور میآمد، این مرد شطور به دنیا میآمد، به جایزه این کاری که میکردن گوش این رو تا ابد حرام میکردن به خودشون. گوش این رو میشکافتن یا میبریدن شرط میدادن. بعد به این میگفتن، به این شطور میگفتن بحیره، در خود قرآن بحیره رو داریم، بحیره از ماده بحر میاد، بحر به این شکاف، اون شکافی که خیلی آب توش گرم میشه به اون چی میگن؟ میگن بحر. گوش این حیوان رو شکاف میدادن، به این حیوان میگفتن بحیره. بعد هیچ گوش به این رو نمیخورد، گوش به این حرام میشه، همه رایت میشه، این شطور رو بل میشدن به بیابان، علوفه میخورد این طرف اون طرف، اما هیچ کم کارش نداشت تا خود این حیوان میمرد، به جنب میامد، به تعفن میامد گوش این پوست، این کسی کارش نمیگرفت تا این متراشی بشه از میان برود. هیچ استفاده هم نه باربری، نه سواری، نه خوردن، نه نوشیدن، هیچ استفاده هم به یک کسی حق استفاده از این شطور نداشت. این میگفتن بله، این سنت جاهلی بود. مثل این سنت در جاهلیت با اون فهمهای وهمی خودشون حکم سازی و شریعت سازی وجود داشت، این وجود داشت. خداوند اشاره میکنه این تعقل در راه شیطانی بوده است، به لحاظ اینکه خود جامعه رو یه تکانی بده این ضعف رو مطرح میکنه، این مصداق عینی بیرونی برای عرب رو. اما بحث اینه فلیوبت کن آزان الانهام، اینها گوش حیوانات رو پاره میکردن و اینها رو حرام میکردن، این قیام کلیش اینه، یعنی تحلیل و تحریم مهندی از پیش خودشون حکم وضع میکردن به جای خداوند، این طرف شیطانیست. این چنین به جای خدا کسی حرام کند و حلال کند، تحلیل و تحریم، اینو من تأکید میکنم، اعلام حلال یا حرام بودن، حرام کردن یا حلال کردن کار هیچ کی نیست، داره کار پیغمبر. رسول خدا هم نمیتونه بگه این حلال این حرام مگر خدا بگه. تحلیل و تحریم کار خداست، انل حکم و الا لله. این خداست که توانه بگوید این حرام است این حرام است. در شرع مقدس اسلام اگر ما میگیم حلال و محمده حلال الى يوم القيامه و حرامه و حرام الى يوم القيامه، این حلال و حرامی که به نبی مکرم اسلام اسناد نیه ایشی به این حکم خدا، یعنی اون حلال ها و حرام هایی که خدا در شریعت به پیغمبر وحی کرده است پیغمبر برای مردم گفته است. پس بنابراین قانون گذاری تشریعی مال خداست، قانون مال خداست. حلیت به حرمت با شیطان میاد که تصرفات رو میکنند. فرمود فلن یومت تکن نوازان من آم، یعنی تصرفات این چنینی، یعنی با وهم و میل و گل و خواستان خود دین سازی کردن، حلال و حرام ساختن و عرض به خدمت تو به این شیوه عمل کردن. این یک تصرفاتی بود است که در ادیان الهی همیشه بعد از پیامبران میشده است. بارها نسبت به یهودیت و مسیحیت این اعتراضها رو خداوند دارد و رهبانیت هم ابتدر اوها ما کتب لا علیه، ما که نگفتیم رهبانیت رو اینها خودشون ساختن. یعنی در اون خیلی چیزها لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کفر الذین قالوا کسانی که گفتند خدا سومی ستاست. دارد نقل میکند خداوند تفکرات و اوهامات و اباطیلی که بعد از عیسی مسیح در مسیحیت ایجاد شد. اینا طرحهای شیطانی بود است. همیشه این آفتها بعد از تشریع ادیان به جان دین پیامبران الهی اومده است. اسلام هم از آن بی‌نصیب نبود است. در طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم بعد از پیغمبر ببینید، نمیخوام مثال بدم، اما در زمان هم خلفای اول و دوم و سوم اسلام گرفتار این قضیه شد. این کتاب رو من توصیه کردم یه زمان خدمت عزیزان، خوشبختانه ترجمه هم شده، از این ترجمه فارسی شده. النص و الاشتهار، اشتهار مقابل نص. سخت مورد مرحوم علامه جلیل‌القدر مصلح بزرگ سید شرف الدین لبنانی، این عالم جلیل القدر معاصر ما، چه کسی بود که بستر رو در لبنان آماده کرد تا مرحوم امام موسی سنج بعد از ایشان اومد جایگزین شد. جایگزین شد و تونست تلاش های شرف الدین لبنانی رو به کرسی بنشاند و اون فضای اورانی رو مرحوم سنج در لبنان ایجاد کرد و بسترسازی برای عمل در اون زمان رو و ثمرات و برکاتش تا امروز. اون بزرگوار در اون کتاب صد مورد مطرح میکنه با تمام اسناد و شواهد تاریخی اون. اجتهادهای مقابل نفس، تغییر و تبدل در پیکره شریعت، حرمتها و حلیتها که خب شما چه کار میکنید؟ رسول خدا اگر فرموده است حکم در اسلام مطرح شده است، شما چه کاری دیگه؟ همه احرم و ما با آقا و علیه ما، این دو چیز در زمان رسول خدا حلال بود است، من این دو رو حرام میکنم، شما چه کاری که حرام کنید؟ مگر تحلیل و تحریم دست به شما سوال خلیفه دوم که چه این حرفی رو بزنید؟ من 99 مسئله دیگه مثل این رو اونجا ایشان مطرح میکنند و تحلیل کامل میکنند. این ها به هر حال آفتهایی است که وجود داشته است و پیکره ادیان رو لرزونده است. به دنبال اون فرمود ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، شیطان میگه من دیکته میکنم بعد اینها فلیغیرن تغییر میدهم خلق خدا. این آیه هم از آیاتی است که روش تأمل نشد. یکی از طرحهای شیطانی، یعنی نتیجه طرحهای شیطانی اینه که انسانها تغییر میدن خلق خدا را، آفرینش الهی را تغییر میدن. این چه طرح شیطانی است؟ چه نقطه داره وجود داره؟ این تغییری که خداوند اینجا مطرح میکنه دو چیز است. ممکن این تغییر تغییر حسی و فیزیکی و خارجی باشد، ممکن تغییر تغییر معنوی باشد، هر دو احتمال وجود داره. تغییر خارجی و فیزیکی و حسی که مطرح میشه اون به اصطلاح ساختارهای آفرینش الهی رو برهم زدن از خود شروع میکنه، از خود انسان شروع میکنه. چیزهایی که در وجود انسان از جهت حسی و فیزیکی باید باشد به انسان تغییرش بده. حالا این بوده است. مثلا متاسفانه یکی از اسبابی که زود به ذهن بیاد از این مرتب متعزیزانی که از مکاتی که در این سالهای اخیر خیلی در اروپا جراحان ویژه‌ای داشته است و برها طالب و فرامان داشته است، مثلا این تغییر جنسی است. یکی از جراحی های پر دامنه‌دار و پر مشتری در این سالهای اخیر در اروپا تغییر جنسیت. مثالش از فلیغیرون خلق الله. مثالش از فلیغیرون خلق الله. تغییر ساختار وجودی در وجود عالمی. اگر یک قدری دامنه بحث گسترده تر بشه خیلی چیزها رو میگیرد. این تغییر حسی و فیزیکی، یعنی ببینید مثلا اصخایی میکنم که مقدار حیطه ادب رو من میخوام رعایت کنم، نمیخوام هیچ وقت سنت نبوده است که فلاح و نفی قرآن سخن بگویم خدمت عزیزان در چارچوب ادب بحث باشد. یعنی مسائل فرض بفرمایید خروج انسان از هنجارهای اخلاق جنسی، اینها فلی و غیران نخلق الله است. یعنی خلق الهی که خلقناکم ازواجا، خدا ما رو جوری آفرین هست که در نظام اجتماعی باید یه زن کنار یه مرد باشه. این میشه خلق الهی. حالا این خلق الهی اگر عوض شد، این شد تمثل شما، اگر اومد یه خانواده رو تشکیل داد دو تا مرد، به زمانی روزنامه توفیق عرض به خدمتون، ما مثلا قبل از انقلاب اسلامی خیلی سالهای قبل عکس به جلد انداخته بود که اون شعر مثلا مبارک باد را زیرش نوشته بود که میشه خب ماشاءالله به عبدالله که دامادم خودش پاروس هست علیس هم یه پار داماد هست مثلا. اینو مطرح کرده بود. وقتی این طوری باشه، وقتی باشه نزلی باشه، یعنی اعضای خانواده رو دوتا زن تشکیل بدن، اعضای خانواده رو دوتا مرد تشکیل بدن، این خلقنا و کن از واجا زیر ساعت، این میشه فلی و غیران خلق الله. خلق خدا را بگم عمل این رو میکنی و نتیجه این ازدواج، نتیجه این همزیستی و نتیجه اسمش هرچی بگذاری، نتیجه این چه باید شد؟ این یه نقطه‌ای رو در ساختارهای آفرینش و خلقت خداوند نیست. پاره از مثالی که اینها عرض به خدمتون بعض از حالا مفسرین که دیدگاه های نوعی هم ممکنه در مسائل داشته باشن اکتاف بیشتری به بعض از مسائل دارن، خیلی از تحولاتی که الان در دانش ژنتیک داره انجام میشه مستاقیست از فرقی و خنگرون نخدمند دار پاره از تبدیل به ابدالها در وجود موجودات خلقت که اینها امروز مشخص نمیشه، اینها سالهای آینده مشخص میشه که اثر این از بمب اتم هم هیدروژن هم برای روشن بیشتر بوده است. یک انفجار عجیبی در کره زمین ایجاد خواهد شد و فاجعه های بزرگی. این خیلی از محققان و اندیشمندان امروز به این اعتقادند که مسائل آینده بشری مسائل ژنتیکی است و از اطلاعات سریه در خیلی از پژوهشگرهایی که در ژن مطالعه میکنند در حال در دنیا اطلاعات کاملا سری است، رو نمیشه و خیلی مسائلی داره انجام میشه. بعد از 50 سال مشخص میشه که خلبانهای آمریکایی از خدمتون گفتن که ما 1953 معلولین جسی رو میبردیم استرالیا، اونجا پیاده میکردیم که کار مطالعات رو اینها شروع کرده بودن در اون هرمی هست. بعد از 6 سال 45 سال دهان باز میشه، بعد از عذاب وجدان ها موجب میشه بعد از خلبانها لب باز کنن به مطالبی رو مطرح کنن که بعد کم کم کشف بشه چی شده نبته که انسان ها و بشر و چه چیزهایی رو دارن موش آزمایشگاه دارن میکنن انسان. این همه چیزهاییست که خداوند هشدار اون رو به نظر بعض از بزرگان دارن مطرح میکنن به اینها ترها دامهای شیطانی اون بازخوز بشن. اگر ما تغییر و تغییر حسی و فیزیکی ندانیم، تغییر معنوی بدانیم، اونگاه باز خود قرآن رو تفسیر میکنن. ببینید در یکی از آیات شریفه خداوند اینطور مطرح میکنند، همه تونم این آیه رو شنیدید و اکثرا هم حفظید. خداوند مطرح میکنند که انسان ها این فطرتی که خدا در وجودتون داده است، این دین و دیانتی که خدا در وجود شما بخشیده است، این ساختار خلقیتونه، اصلا در جان و روح شماست. مردید ورچکتا لدین حنیفا، پیغمبر روح مستقیم به آیین حنیف ابراهیمی کن، تو در صراط مستقیم اسلام رو بازگو کن. فطرت الله الذی فطر الناس علیها، این فطرت الهی است، یعنی این بافت وجودی است که خدا نسبت به فطر الناس علیها انسان ها رو خدا به این فطرت قرار داده است. یعنی در فطرت انسان جمال گرایی وجود دارد، در فطرت انسان زیبایی دوستی وجود دارد، مایه های وجودی ما با صدق هماهنگه. یعنی انسان اگر فطرتش درست باشه، دو تا دروغ که بگه من شیرگی رو در روح خودش
اسم خدا.
دو تا خیانت که بکنه بعد میفهمه تاریخ این فطرت الهیست. خداوند وجود وقتی که یه چیزی رو میگید، یه حق رو میگید، بعد به ضررتون هم تموم میشه، بعد میگید وجدان هم آسوده است، بعد به ضرر هم تموم شده. یعنی ندای فطرت داره شما رو تسکینتون میده. این فطرت الهیست. در فطرت ما آدمیان ظلم پذیری نیست. خداوند فطرت ما رو با ظلم هر کجای دنیا میفهمیم ظلم مسلمان نیستن. حالا فلسطین نیست، ملت مظلوم و مسلمان فلسطین نیست که ما از باب اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله با این ها بخواییم همدردی بکنیم. نه میشنیم بگید دارم در کجای آمریکای جنوبی مثلا فرسول نبود ترام عمل انجام شده است، این جنایت انجام شده است، متأثر میشه، میگیم این چه فاجعه ایست که بشریت وارد میشه، این چه ظلمی است، تاوان این خون تا قیامت ماندن ما. ظلم رو فطرت شما نمیپذیره مگر دیگه فطرت از فطرت انسانی چی بشه؟ سرخ بشه. و این ضابطه و قانون تغییر بردار هم نیست در برنامه‌ریزی که خدا برای همه انسان‌ها کرده است. یعنی از آدم تا خاتم تا انقراض آدم هر انسانی که بیاد رو کره زمین این فطرت رو داره. فرمود فطرت الله الذي فطر الناس عليه. خوب دقت کنید، بعد در ادامه آیه فرمود لا تبدیل لخلق الله. در خلق الهی تبدیل نیست، خدا این ساختار رو در وجود انسان ها قرار داده است. اینجا فرمود فلن یغیرن خلق الله. یه عده‌ای هستن بر اساس تعالیم شیطانی فطرتشون تغییر خلق میده، عوض میشه. برای اینها ظلم زیباست، اینها خون که میریزن تسکیه پیدا میکنن، اینها دروغ که میگن شارژ میشن، اینها آدم که میکشن لذت میبرن، اینها خیانت که میکنن شکوفا میشن دلشون. چیز فلن یغیرن خلق الله. اینها شیوه ها و رویه های شیطانیست که یه عده از انسان ها مجسمه میشن از شیطان و تعالیم شیطان. خبر میبینید که این سوز روی دنیا رو دیده میشه و ما شما خبردار میشه انسان ها دیده میشه که اینها دیگه سمبولی شدن، دیگه شیطان خوب اینها رو دست پرورده خودش کنده است و تعالیم اون داره دیده میشه. پس فرمود اینها چنین میکنن. حالا میتونیم با یه قدر تحمل انشاءالله اگر غلط نباشد این فله یو بدتکنه فله یو قیرونه. دو کار رو گفت، یکی رو بگیم مثلا فعالین شیطان دو حوزه وجود رو میگیرن، یکی حوزه تشریف رو، یکی حوزه تکلیم رو، یکی شریعت رو، یکی طبیعت. انسان ها در شریعت شروع میکنن به خرابکاری با فعالین شیطان، انسان ها در طبیعت شروع میکنن به خرابکاری با طبیعت. چیز دیگه هم داریم؟ چیز دیگه ما داریم؟ در این دو حوزه شیطان فعال نشان میدهد خودش رو، گاه تصرفات در شریعت می کنند، گاه تصرفات در طبیعت. از آن 98 مجموعه ادیان دنیا یه جردهانی در آفریقای جنوبی داشتند. آقای ویلسون ماندلا هم سخنران اول و افتتاح کننده جردهمانی بود. حالا اونجا خوب بود این نوشته ها و این مطالب ادیان مختلفه و مذاهب مختلفه این ها ببینه انسانی ها رو یا آموزه لنسو عرض به خدمتون. مثلا شیم تو چی گفته از این ها وقتی مطالب رویسانز میخواند میرن این ها گاهی اینا به اسم دین هم بیران دینداران دنیا هست، حالا یا ادیان غیر الهی یا ادیان الهی، بالاخره این ها دائره دین دارن. بعد انسان میبینه این ها سور کارشون چیز، صندوق کارشون چیز، چقدر فاصله وجود دارن به این اون هدفی که این ها رو خداوند آفریده است. دینداری یعنی این با اونها کجا میکارن، یعنی تو همین دیندارا آثار شیطان به انسان میکنن. البته ولو اینکه تو خود اینها شیطان پرستان بودن، گروه شیطان پرستان از عرض و خدمتون پایگاه بسیار قوی در یمن دارن، تو اینها اونها بودن، اونها اومده بودن جزء دینداران، اینها به هم اعلام وجودیت کرده بودن. مثلا یه میدان این میشه، یه میدان میشه میدان طبیعت، تخریب وجود، تخریب هستی، تخریب جهان آفرینش با شعارهای و آموزه‌های شیطانی متکبرانه مستکبرانه قدرتمندانه تو تدریس مفصل بخواهد از این مجمع خیلی آیه جامع مطلب به خداوند مطرح کرده و من اتخذ شیطان ولی من دون الله تمام اینهایی که اینطور عمل میکنم میرن زیر ولایت شیطان یعنی اختیارش رو به دست شیطان میدهم و هر آن کسی که شیطان رو به عنوان عامل و فرمانده خود بپذیرد به خواسته های شیطانی و شیطان صفت رو در وجود خودش قرار بدهد و عمل کند فقط خسر خسران مبین زیان عظیمی میبینه همیشه گفتیم خسران به معنای زیان ضرر کردن نیست بلکه به معنای تمام موجودی رو از دست داده است فقط خسر خسران مبین تمام موجودی رو از دست میده و بچه میشه یعیده هم به عنوان ختم سخن دیگر که مطلب تموم باشه یعیده هم و یومنیه و ما یعیده هم شیطان و الا رب مطلب گفته شد یه اجمال میشه مطلب تموم بشه دیگه بسته بشه پرونده یعیده هم شیطان مدام به پیروان خودش وعده میده همینطور که عرض کردم تو صحبت دیگه این کار انجام میده بعد دیگه مشکل نداره که آخر آن شد همین یه مرتبه ده. بعد دیگه بار دستی دیگه شروع میکنه این تو ذهن میسازن از شیطان های یعنی بکن مال فرش هر خودم رو به نوعی و بگیدن اگر اینو به دست بیاری بعد اینطور میشه بعد اینطور میشه میسازه میسازه بعد تمام این کاخ گوشاری خیال فرو میگیزن با یه محاسبه حقیقی یعده هم و یومنی هی بنده میده و بر اساس بنده های شیطانی هی خیال میپرورن تو ذهن انسان هی خیال پروری خام میکنن و ما یعده هم و شیطان و الا غرور شیطان بنده نمیدهد مگر غرور غرور هی باطل اون بطلان که انسان به سوی هلاک میبرد اون رو غرور میگن یعنی اوپن هم فل حلاک شیطان وعده های میده هست که پایان اون حلاکت اینو ملو بکردم به دوستان صد بار مدی کردی و دیدی زنرش را خوبی چه مدی داشته یک بار بکردی اینو بارها داریم میبینیم که پرونده های زنده دنیا امروز پیش ماست کدوم خون بوده هست که نمیشیده هست کدوم جنایت بوده هست که دست به جنایتکار اون باز نشده کدوم خیانت بوده است که لعنت خدا و خلق و خائنی در طول تاریخ نبوده است تمام اینها این وعده های شیطانی پوچ بودن و هلاک بودن خودش رو به انسان نشان داده و ثابت کرده است اما اونی که ما نیاز داریم گوش شنواس و پندار صحیح و تفکر و تحلیل اعلامه متکبرانه است که ما بتونیم تحلیل کنیم و قدر نعمت های خداوند و فرصت های الهی رو بر خودمون بدونید و اون اضلاب شیطان در ایماندیمون نشد از دلیل های مختلف فرمود و ما جعله هم و شیطان و ادلا مرورا اولا با چند اقا هم جهنم اون کسانی که میرن تو این دام پایان اینها جهنم الهیست ولا یجدون عنها محیصا و اینها هیچ گریزگاه و مفری از این عذاب دیارت وجود ندارد وقتی که با اونجا رسیدن هیچ حیثی ندارن حیث و همیت حیث و بیش درسته به معنای مفر و گریزگاه هیچ گریزگاه و مفر میبرای اینها وجود نخواهد داشت و پایدار میمانند در عقوبت و قهر الهی از اون طرف والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخل هم چنین ادامه بحث و بشارت و امید برای اون کسانی که توانستند تمنیات شیطانی در میان شیطانی رو بشناسند و با اون برخورد صحیح ناملانه داشته باشند و با شیطان به کنار نیایند و بر سر میز مذاکره ننشینند خداوند سبحان به عظمت قرآن دلهامون به نورانیت کلامش بیچندیش منور بنمای ما رو لحظه لحظه به خودمون را نگذارد ما رو از دامهای رنگارنگ و پرجاذبه شیطان بر حذر بدارد دست ما از آمه قرآن مترن کتا پیدن سلام آمه و این بحث رو من خدمت عزیزان گفتم و برخوام تمام شد
اما این بحث از بحث‌های سرگز دوامی ندارد. این یه بحثی که ما روز و شب باید با این بحث باشیم، این بحثی که ما روز و شب باید ببینیم، تو آینه زندگی ببینیم و لمسش کنیم و در وجدان خودمون ادراک کنیم. میشه خیلی این بحث رو تحصیلش کرد، تشریحش کرد، بحثش کرد، بازش کرد. بیشه میدن و میدن نه حوصله مخاطبان عزیز میبینن و نه مفتضا میبینن مکت و محفل و مجلس. یه وقتی این مقدار پسنده بیکنیم و امیدواریم که خداوند ذره از اون چه در اینجا تر بود در حال در جانه های ما بنشاند و دلهای ما رو و چشمه های ما رو به دیدن حقیقت روشن و منور بگرداند. خداوند سلطان جمعامون و عظمت و جلال کلام خودش و اولیاش رو بیش از بیش عارف و آشنا بگرداند.